بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 58. درباره تاریخ. آنچه که تاریخ نامیده می شود دو نوع است، یکی وقایع نگاری و دیگر فلسفه های تاریخ است، که اولی مسئول کار مورخان است و دومی هم فیلسوف. در واقع کار فیلسوف فقط تفسیر و برداشت عقلانی از کار مورخ است، و اما کار مورخ عمدتاً و اساساً ثبت وقایع بزرگ از انسانهای بزرگ است، پادشاهان، پیامبران و دانشمندان و متفکران بزرگ. بنابراین میلیاردها بشر که آمده برفته اند هرگز تاریخی ندارند الا گهگاهی تحت عنوان یک قوم یا ملتی گزارش کلی از آنها نقل شده است که مثلا فلان ملت در بهمن جنگ دچار قحطی و تباهی شد و یا در فلان حادثه طبیعی از بین رفت و یا مجبور به مهاجرت گردید و امثال هم. و تازه می دانیم که مورخان نیز عموماً در دربارها زندگی می کرده و لذا حوادث را به نفع قدرت‌های زمانه گزارش می کردند. و اگر بر فرض هم چنین نبوده باشد، به هر حال در گزارش خود دچار خطاهای سهوی بودند و به همین دلیل تناقضات عظیمی در گزارشات واحد تاریخی دیده می شود. بنابراین از دیدگاه عقل سلیم هرگز منابع تاریخی قابل اعتبار و اعتماد نیست، ولذا فلسفه های تاریخ هم که برخواسته از حوادث و منابع تاریخی است از اعتباری قابل یقین برخوردار نمی باشد، هرچند که از استدلالی محکم برخوردار باشند، زیرا موضوع مورد استدلال به خودی خود دارای اعتباری نیست. قدیمی ترین کتب تاریخی که قدیمی ترین حوادث بشری را بر روی زمین گزارش کرده اند، همانا کتب موسوم به کتب آسمانی می باشند. اوپانیشادها، اوستا، تورات، انجیل و قرآن. بخش عمده و اساسی این کتب مذهبی در واقع تاریخ نگاری محسوب می شود که سرنوشت پیامبران و پادشاهان و اقوام گوناگونی را گزارش کرده است، و گاه از حوادث طبیعی بزرگی خبر داده اند که در زمانهای بسیار قدیم بر روی زمین رخ داده و سیمای طبیعت و بشریت را دگرگون نموده است. در این کتب داستان خلقت جهان و انسان نیز بخشی از تاریخ محسوب می شود. ولی در این کتابها افسانه و مثال و اسطوره و واقعیت و فیزیک و متافیزیک چنان به هم آمیخته است، تشخیص حد و مرزی برای آنها ممکن نیست. با تمام تشابه‌هایی که بین این کتب وجود دارد، تناقضات و تضادهایی از این نیز به چشم می‌خورد که عقل را پریشان می‌سازد. این کتب در این حال که گزارشات تاریخی محسوب می‌شوند، انواعی از فلسفه‌های تاریخ را هم به طور مستقیم و غیر مستقیم ارائه می‌دهند که اصول و احکام اخلاقی و دینی بخشی از نتایج عملی این فلسفه‌ها می‌باشند. و در این حال می‌دانیم که این کتب تنها کتاب‌هایی هستند که همواره نظر بخش عمده‌ای از بشریت را جلب کرده و به تبعیت از خود کشانیده و تحت تأثیر خود قرار داده است و مذاهب و انواع سنت‌ها و آداب و اعتقادات و فرهنگ‌ها را پدید آورده است، در حالی که هرگز کتاب‌هایی مثل تاریخ هرودوت، تاریخ طبری، شاهنامه فردوسی و یا آثار هومر چنین اثری بر جوامع نداشته است و هرگز فرهنگ و اعتقادی پدید نیاورده است. حالان که بسیار عقلانی به نظر می رسد که این آثار بیشتر در اندیشه و احساسات مردم دخیل باشند تا افسانه‌های مذهبی. واقعیت این است که اگر قرار بود که تاریخ واقعی وجود داشته باشد، میبایستی افراد بشری هر یک در اواخر عمر خود زندگی نامی خود را مینوشتند و باقی میگذاشتند و شاید بتوان گفت که مجموع این زندگی نامه ها همان تاریخ واقعی بشریت محسوب میشد. ولی دو مسئله مانع پدید آمدن چون این تاریخ واقعی شده است. یکی نبودن سواد عمومی و دیگری نبودن صداقت و جسارت عمومی. مشکل اولی در حال حل شدن است، ولی مشکل دومی همواره لاینحل تر می شود. برای همین هم آن بخش از تاریخی که توسط مورخین ثبت شده است مورد خدشه است و از اعتبار ساقط است، درست به دلیل نبودن صداقت و شهامت لازم. بنابراین مسئله اصلی و همیشگی عدم وجود تاریخی مکتوب و معتبر همانا عدم وجود صداقت و شهامت کافی است. همین مسئله موجب دستکاری و تحریف کتاب‌های آسمانی نیز بوده است که آنها را از اعتبار ساقط کرده است. البته پیرو به هیچ مذهبی کتاب آسمانی خود را تحریف شده نمی داند، ولی عقل سلیم نمی تواند این ادعاها را بپذیرد. ما این مسئله را در فصل درباره کتب آسمانی مورد بحث قرار داده ایم. هر مذهبی در این حال که خود یک تاریخ مجزایی از یک قوم است، فلسفه خاصی نیز از آن تاریخ می باشد. و شریعت ها بازتاب عملی این فلسفه ها می باشند. هر مذهبی بیانگر اصالت و شرافت و برتری یک قوم است که در بیان تاریخی حوادث آن قوم متجلی و معرفی می شود و شریعت هر مذهبی نیز بیانگر نوعی اشرافیت و نژاد پرستی در آن قوم است. یونانیت، عبرانیت، عربیت، ایرانیت، و هندویسم و امثال هم و اینها در قالب آداب و شعائر و رسوم و سنت ها همانا تاریخ زنده و جاری اقوام و ملل می باشند. تاریخ واقعی همین هاست که زنده و فعال است و در خون و اندیشه و احساس و آرمان و اعمال و گفتار افراد و گروه ها و ملل خلاق و جاری است و هیچ مورخ و قدرتمندی قادر به تحریف و نابودی آن نیست. این تاریخ واقعی ملل و گروه‌های بشری است که ریشه در اعماق زمان و جهان دارد، نه آن تاریخی که مورخین و حماسه سرایان و ادیبان و فلاسفه نگاشتند و شاهان هم بر آن مهر تایید نهادند. هرچند که خود این تاریخ سفارشی و درباری در حکم برگی از کل تاریخ بشر است و جزئی از آن محسوب می شود. یک جزء تصنعی که بیشتر در حکم پاورقی می باشد و یا نوعی ترجمه و تحریف و تفسیر تاریخ. حتی کتب آسمانی نیز ماهیتاً از این حد فراتر نیستند و فقط قدیمی ترند و همین. امروزه که عصر سواد و کتاب و رسانه‌های جمعی و جهانی و همه جانبه است، به وضوح می‌بینیم که واقعیت‌های بشری تا چه حدی در مقابل چشم همه به واسطه تبلیغات و ادبیات و هنر و فلسفه‌ها تحریف و مسخ می‌گردند و کسی هم چیزی نمی‌گوید و گویی نمی‌بیند که بگوید و گویی واقعیت را از پشت عینک رسانه‌ها می‌بیند. گویی واقعیت تاریخ جهان همان چیزی است که گفته می شود و نه آن چیزی که واقع می شود. واقعیت این است که آنچه که تاریخ نامیده می شود و در سیمای فرهنگ و سنت ها و شعائر نقش می بندد و می ماند و اسطوره می گردد، نعل وارونه است. مسخ واقعیت است. واقعیت این است که آنچه که می نماید برخلاف آن چیزی است که هست. یعنی آنچه که هست برخلاف آن چیزی است که هست. واقعیت ضد واقعیت است. تاریخ برخلاف تاریخ واقعیت است. آنچه که فرهنگ و مذاهب و سنن و آداب و اعتقادات و امیال و اعمال بشری نامیده می شود و در حکم تاریخ زنده است، فقط حجابی است بر صورت واقعیتی که در زیر پوست بشریت جاری است. در اینجا میتوان معنای تاریخ ضد تاریخ، واقعیت ضد واقعیت، مذهب ضد مذهب، اعتقاد ضد اعتقاد، فرهنگ ضد فرهنگ و ایمان ضد ایمان و جامعه ضد جامعه و انسان ضد انسان را درک نمود. تاریخ به عنوان گذر زمان در کالبد انسان و یا حرکت انسان در بستر زمان سیری قهقرایی دارد و به عقب می رود، نه به پیش. در اینجا شما را دعوت می کنم به حس واقعی زمان. این حس هم در درون و روان آدمی قابل تأمل است و هم در محدوده عمر هر کسی. زمان که جوهره تاریخ است، جز در حس از دست رفتگی و حس مرگ و فنا و ناکامی و پیری قابل درک و دریافت نیست. تاریخ برای کودکان و نوجوانان و جوانان تا حدود 40 سالگی هیچ حسی را در بر ندارد. تاریخ و درک آن مربوط به اهالی پیران است. حس تاریخی در حس پیری و از دست رفتگی پدید می آید و یا در حال بیماری های شدید که بوی مرگ می دهد. حس تاریخی و حس مرگ حسی واحد است و آن حس زمانیت است که دقیقاً قهقرایی و رجعت کننده است. میل به جوانی، میل به کودکی و حتی میل به سرمنشه خلقت خیشتن، میل به لحظه ای که هنوز زمان جاری نشده بود، میل به جاودانگی، میل به لحظه ای که هنوز وجودی موجود نبود، میل به فنای ازلی. همه مورخین و اسطوره پردازان و نیز همه کسانی که کتب آسمانی را نقل کرده اند در لحظه حس چنین وضعیتی در درجات گوناگون بودند. حس رجعتی جاودانه و بی انتها تا سرمنزل نیستی ازلی و مذهب خود محصول چنین حس و رجعتی است و در چنین رجعتی بوده که شریعتها، اعتقادات و آداب و فرهنگها خلق گردیدند و تاریخ دوباره احیا شده و صورت خاکی پذیرفته است. صورتی که فقط یک ماسک است و تاریخ واقعی زمان را پنهان می دارد. جمال واقعی تاریخ زمان را بسیاری از پیامبران و عارفان بزرگ در چنان رجعتی جاودانه دیدند و چون آن را نقل کرده اند مستور نمودند و تاریخ ساختند. خود این مردان حق جمال واحد تاریخ زمان بودند، همانطور که حضرت محمد صلی الله می فرماید که من زمان هستم. نور تاریخ زمان از جمال و وجود اینان برتابیده و خلایق را نقش تاریخ نموده است. بوت تاریخ، نقشی وارونه در حرکتی وارونه با نعلی وارونه در مسیری وارونه. ولذا خالق ارزش‌های وارونه گردیدند و پیرو معانی و مقاصدی وارونه‌اند. جوامع بشری این گونه اند. هرچه که به پیش می روند به پس می روند و در این پیش روی وارونه است که جنونها و جنایتها رخ می نماید و خودکشیها و خودبراندازیها. تاریخ چیزی جز خودکشی بشریت در سیر قهقراییش نیست، مگر آنچه که گذشته می نامیم پیش روی ما نیست، منتها در یک آینه. ولذا قابل دستیابی و تغییر و تبدیل و تصرف نیست. تاریخ هم در مورد اجزا و افرادش و هم در کل جامعیتش به طور کامل قبلا اتفاق افتاده است و اینک رخ می نماید. پس تاریخ واقعی در حکم کشف تاریخ است، در حکم رجعت زمان است، در کالبد انسان و انسان به یاد می آورد. ولذا تاریخ واقعی به زعم قرآن در حکم ذکر است و نه قصه و فلسفه و حوادثی که قبلا رخ داده که بایستی آموخته شود و تفسیر گردد و مولد ایده شود. تاریخ واقعی یک رویکرد متافیزیکی است و آنچه که ما تاریخش مینامیم درک آن واقعی متافیزیکی است که در یک آن رخ داده و اینک در فیزیک انسانی احساس و درک می شود و این درک و احساس تبدیل به فعل و واقعه می شود. واقعی که به واسطه آن می توان تاریخ هستی را درک کرد. این واقعه خودش به خودی خود یک ماسک است که بایستی دریده شود. تاریخ واقعی عالم و آدم درست برعکس آن تاریخی است که نقل می شود و آموزش داده می شود و مکتوب است. این تاریخ منقول و مکتوب ضد تاریخ و گمراه کننده است. همه چیزش ضد واقعیت است. علمی که از آن بر می آید، مذهبی که از آن بر جای می ماند، سنت و اخبارش جملگی گمراه کننده است. اصولاً آنچه که آموزش نامیده می شود و امری تماماً تاریخی است و در واقع فقط تاریخ است که آموزش داده می شود و تبدیل به دانش و دین و فرهنگ می گردد. دانش ضد دانش، دین ضد دین و فرهنگ ضد فرهنگ. همواره فقط آنچه که گذشته است قابل تعلیم است، یعنی آنچه که تاریخی شده است، کهنه شده و از دست رفته است و دیگر وجود ندارد. تاریخ واقعی حی و حاضر و جاری است و فقط به واسطه ذکر به دست می آید یا حاصل جاری شدن در جوهری زمان است که در ذات هر کسی در جریان است و آدمی بایستی بر این جریان وارد شود تا بتواند در زمان حاضر شود و فرزند زمان گردد و پرده گذشته را بدرد و سیمای تاریخ را آشکار نماید. آنچه که می گذرد به پیش می آید و آنچه که از دست می رود به دست می آید و آنچه که گذشته است نه پشت سر ما بلکه پیش روی ماست. ما به سوی گذشته بر می گردیم، گذشته ای که نامش را آینده نهاده ایم. ما به سوی آنچه که واقع شده است می رویم و بایستی خود را برای این رویارویی آماده سازیم. ما به وضعیتی می رویم که با تمام وجود خود آن را پیشا پیش احساس می کنیم، زیرا آن وضعیت در اعماق وجود ماست که مستمرن بالا می آید و نقد و ظاهر می گردد و لذا از آن می هراسیم و جاهلانه می گریزیم. تاریخ واقعی چیزی جز جریان نقد و حاضر و ظاهر شدن انسان نیست و فقط کسی که در لحظه وقوع واقع حاضر و ناظر برخیشتن باشد ساقط نمی گردد. زیرا این واقعه زایمان انسان از ذات خیشتن است. واقعه ظهور واقعیت تاریخی انسان است. واقعه پرده براندازی از تاریخ است. واقعی که ماسکش برداشته می شود. ما بایستی برای چنین لحظه ای آماده شویم. برای زایمانی طبیعی با چشمانی باز. زایمانی که به واسطه آن کل تاریخ زمان باربر می شود و روح متولد می گردد. مبادا که در آن لحظه از جمله کسانی باشیم که با خود بگوییم که ای کاش خاک می بودیم و هرگز آدم نشده بودیم. قرآن. تاریخیت انسان منشأ بدبختی و درد انسان است. بدبختی و دردی مقدس که بدون آن انسان نمی توانست انسان باشد و به انسان بودنش فخر کند و دردش را به جان بخرد و لبخند بزند. تاریخیت انسان بدان معناست که انسان موجودی جاودانه است، یعنی فوق زمان است، ولی این مقام خیش را فقط در زمانیت است که درک می کند. در احساس مرگ و نابودی، در لحظه به لحظه زندگیش. انسان موجودی متافیزیکی است، ولی فقط در اسارت فیزیک است که طالب مقام ازلی خود می گردد و قدرش را می یابد. هر فردی مظهر تمامیت تاریخ هستی است و این تمامیت را در صورت جامعه می‌یابد و با آن ادابت می‌کند، زیرا فرد بودن را در شأن خود نمی‌بیند و این از جهل اوست و همین جهل موجب می‌گردد که فرد خود را در جماعت گم نماید، یعنی در ادابت، زیرا جامعه همان تاریخ حی و حاضری است که چون آینه‌ای محل ظهور و نمود فردیت تاریخی و تاریخیت فرد است. زیرا فرد در تاریخ تنها و بی‌کس است و تاریخ نیز در فرد محبوس است و این وضع نمی‌تواند برای همیشه ادامه یابد. بالاخره تاریخ از فرد زایمان می‌شود و فرد هم از تاریخ بیرون انداخته می‌شود. آدمی بایستی برای چنین واقعی آماده باشد. این واقعه برای هر کسی در همین دنیا نیز رخ می دهد. آدمی خواه ناخواه معرفی و رسوا می گردد، پس بهتر است که با تاریخ صادق باشد و صدق تاریخی پیشه کند و خود پیشگام گردد. آدمی در این رسوایی هیچ چیزی را از دست نمی دهد مگر جهل و فریب و وحشت و اندوهش را و تاریخیت مرموز و جنون‌آمیزش را. هر فردی یک تاریخ کامل است که به واسطه جامعه به پس رانده شده و طرد می گردد و تحت فشاری مستمر قرار می گیرد تا زاییده شود. تاریخ همان تاریک است که در وجود انسانها روشن می گردد و در صورت هر بشری حقیقتی را آشکار می سازد. تاریخ همان تاریک خانه هستی است که در وجود انسان روشن می شود و معنای هستی را می نماید. کل کائنات در انتظار ظهور معنایی جدید از خود هستند، از بطن وجود انسانها. انسان زایشگاه معنای هستی است. انسان خودش برتر از هستی است، ولی در هستی آمده تا هستی را معنا کند. تاریخ همان جریان معنوی کردن هستی جهان است. جریان تبدیل ماده به معنا، تن به روح. حتی در خرافی ترین و مالی خوریایی ترین کردار و حالات بشری معنایی وجود دارد که کل تاریخ هستی را به گونه ای دیگر تعریف می کند و از هر چیزی یک افسانه و اسطوره و حیرت می آفریند. تاریخ قصه است. قصه ای که نه راست است و نه دروغ، و بلکه هم راست است و هم دروغ. در راستیش حقیقتی است و در دروغ بودنش نیز حقیقتی دیگر. ولی حقیقت برتر همان انسان است. انسانی که حس خدایی دارد ولی اسیر اوهام است. اوهامی که مرگ و پستی و نیستی و خیانت و بیکسی و فقر و رسوایی و درد و پوچی نامیده می شود. آدمی به هیچ چیزی که امیدوار نباشد به مرگ و نیستی خود امیدوار است، و همین منشأ قدرت لایزال او در مقابل بدبختی ها و درد ها و ناکامی هاست. تاریخ را چون ورق می زنیم جز نعره و زجر و زجه چیزی دیگر به گوش ما نمی رسد. خیلی هم فرق نمی کند که این زجه یک پادشاه هست و یا یک برده، ناله یک پیرزن است و یا یک یتیم، زجر یک شکنجهگر است و یا یک زندانی، ناله علی در چاه است و یا زجر ابن ملجم در خانه قطامه. همه اینها انسان است. انسان اسیر تاریخ. تاریخ ناله است. ناله خدا در خاک. ولی این کسی که ناله می کند خدا نیست و انسان هم نیست. انسان خدای گونه است و یا خدای انسان گونه. کسی که بین انسان و خداست. کسی که اوست. اویی که در حال زایش و ظهور است. کسی که بایستی خدا و انسان را به پای یکدیگر قربانی کند تا زاییده شود. کسی که بایستی من و تو را قربانی کند تا او به عرصه وجود آید. تاریخ برای همین واقعه در انتظار است و مرتباً دور می زند و فشار می آورد تا زایمان رخ دهد و زمان با تمام کمال و جمالش رخ بنماید. امام زمان، پیشوای تاریخ، نوری که تاریخ را از تاریکی برهاند، اما نوری که تاریخ در جستجوی آن به حرکت آمده است. تاریخ بیش از هر کسی به سراغ آن کسانی می رود و در آنها بار می نهد که ضد تاریخ هستند و بالاخره از وجود آنها رخ می نماید و ماسک تاریخ ضد تاریخ را می درد. ضدیت با تاریخ همانا در افتادن با تمامیت خیشتن است. این در افتادن امری تصنعی و عمدی و مرتازانه نیست، بلکه عارفانه است. انسانی که نمی خواهد خود را بفریبد و نه دیگران را. انسانی که از ملعب بودن بیزار است و از تزویر و ریا روی گردان است و لذا به سمت تنهایی فزاینده می رود و روی در روی تاریخ قرار می گیرد که عین جامعه است و این به مثابه استفراغ تاریخ است. تاریخی که در قدرت همه جانبه اش به صورت غرایز و فرهنگ ها و نیازها و عواطف و امیال و ضعف ها و نادانی ها بر فرد هجوم می آورد تا او را از پا درآورد و تسلیم خود کند. لذا این نبردی تن به تن با خیشتن است. خیشتنی که کل بشریت است. در اینجا مصلوب شدن یک توفیق است که در مسیر زمان محال و محالتر می گردد تا آنجا که عیسی مسیح به عنوان خوشبخت ترین انسان ضد تاریخ جلوه‌گری می کند، زیرا دیگر کسی نیست که تو را بکشد، زیرا کسی وقت این کارها را ندارد و تو هم ارزش کشته شدن را نداری، زیرا با کشته شدن تو دیگر هیچ سودی به کسی نمی رسد. تو یک موجود اضافی هستی که از تاریخ بیرون انداخته شده ای. تو یک نیچه واری و اینک حتی به حال نیچه نیز قبسه می خوری. تاریخ ضد تاریخ است و این ضدیت با خود را از وجود مرد حق آشکار می کند. مرد حق همان تاریخ ضد تاریخ است. لحظه صفر است. قانون انفجار و زایش جهانی انسان است. روزی نوح بود و روز دیگر ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و علی و روزی هم حلاج و شمس تبریزی و نیچه و شریعتی. ولی امروز موجودی به کلی دیگر است. مسیحی چنگیزوار. کسی که از تاریخ خروج کرده و اساره تاریخ است. اساره زمان. امام زمان. تاریخ همواره در جستجوی امام خودش بوده است. در جستجوی خدای خودش و بالاخره او را خواهد یافت و برون خواهد افکند و به پایان خواهد رسید. به آخر زمان. درباره خودکشی. فطرت انسان ذاتاً میل به سلامت و آرامش و امنیت و عزت دارد، ولی گویی در همین فطرت رگ و ریشه‌ای وجود دارد که پدید آورنده درد و رنج و اضطراب و خفت است. این دو از هم جدایی ناپذیرند، هم در معنا و حس و هم در صور پدیداری و تأثیر متقابل بر یکدیگر. نبرد طبع سلامت پرستی انسان بر علیه بیماری ها و رنج ها آنگاه که به بنبست می رسد و ناکام می شود، میل به خودکشی را پدید می آورد. واقعیت این است که آدمی فقط صفات و حالاتی همچون سلامت و خوشی و عزت و احساس امنیت و رضایت را از خودش می داند و حق خودش می خواند و بیماری و زجر و دغدغه و ناکامی و فقر و رسوایی را عارضه می پندارد و از غیر می داند و نوعی ظلم به خود می خواند و یا بدشانسی و خیانت و امثال هم که همه از غیر بر او وارد شده است و اصلا از خودش نیست و ربطی هم به او ندارد و کمترین گناه و تقصیری هم از این بابت متوجه خودش نمی داند و اصلا خود را لااقل یکی از علل این بدبختی هم به حساب نمی آورد. اکثریت قریب به اتفاق آدمی چنین می پندارد. اگر خودکشی عملا همان تنکشی است، پربازه هست، زیرا آدمی به تجربه در می‌یابد که بخش عمده رنج‌هایش از بابت تن اوست و چون دارای موجودیت تنی است، این همه رنجور و معذب است، هرچند که کانون حس و درک همه رنج‌های بزرگ و بنیادی خود تن نیست، بلکه جنبه‌ای از وجود است که می‌توان آن را روان، نفس و یا شاید روح و حتی دل نامید که اصلا وجودی مادی ندارد، ولی در این حال هسته مرکزی موجودیت تن است و تن نیز گویی بر آن بنا شده است. ولی به هر حال همین که تن موجب مرعی شدن وجود در نزد دیگران است، علت العلل بدبختی پنداشته شده است. و می دانیم که هرگز کسی به دلیل دردهای بسیار شدید جسمانی نیز بسیار بسیار بعید است که خود را بکشد. یعنی علت عمومی خودکشی رنجها و دردهای روانی و غیر جسمانی است و اینکه چرا آدمی تن خود را به قتل می رساند سؤالی بس بزرگ می باشد. و در پاسخ به این سؤال فقط می توان مرعی بودن تن را که موجب رسوایی وجود است درک نمود. یعنی اینکه تن موجب می شود که رنج‌های وجود آدمی در نظر دیگران مرعی و رسوا شود. در این حال که می دانیم بسیاری از خودکشی ها حاصل رسوایی در نزد دیگران است، ولی همه خودکشی ها چون این دلیلی ندارند و اساساً حاصل رسوایی انسان در نزد خودش می باشد. حاصل رویارویی انسان با خودش. اصولاً کسی به طور جدی دست به خودکشی نمی زند مگر اینکه با تمامیت وجود خود به بن‌بست رسیده باشد و حتی یک جنبه روشن و زیبا در وجود خود نیابد. خودکشی به معنای براندازی خیش است به دست خیش. خیشی که تماماً در مقابل چشم خیش تباه و سیاه و زشت و غیر قابل تحمل شده است و دیگر امیدی به بهبود هم وجود نداشته باشد. پس میل به خودکشی حاصل نومیدی به بهبود خیش است، به دست خیش و در چشم خیش. هرگز عامل بیرونی و یا فرد دیگری نمیتواند علت نهایی و قاطع برای خودکشی باشد. علت العلل و دلیل نهایی خودکشی همانا خود است. دردهای شدید جسمانی و گرفتاری ها و بنبست های شدید اقتصادی و عاطفی و رسوایی های بزرگ در مقابل چشم دیگران فقط می تواند تقویت کننده تصمیم برای خودکشی باشد، ولی نه هسته مرکزی چنین تصمیمی. می تواند توجیه بیرونی خودکشی محسوب گردد که علت اصلی آن را مخفی دارد، علت درونیش را. هیچ کس به ناگاه و فعل بداعی تصمیم به خودکشی نمی گیرد و دست به چنین عملی نمی زند. خودکشی یک جریان فکری و نوعی راه حل نهایی در برخی از انسانها محسوب می شود. آنهایی که معمولاً در صدد راه حل‌های قطعی و ریشه‌ای هستند و مستمراً ناکام می شوند به سوی اندیشه خودکشی می روند. خودکشی در نظر آنها همان راه حل نهایی و تضمین شده و مطمئن و ریشه ایست. خودکشی در نظر کسانی به کلی منتفی و نامفهوم و مطرود می باشد که هرگز درباره مشکلات و مسائل خود در صدد راه حل و پاسخی کامل و بنیادی و جامعی نیستند و همواره بر روی پوست مسائل زندگی می کنند و میل هم به تعمق و ریشه یابی ندارند و به آسانی می توانند خود را فریب دهند و توجیه کنند و دچار فراموشی نمایند و به هر چیزی دل خوش دارند و مشغول گردند. بنابراین می توان گفت که حس و اندیشه خودکشی نوعی صفت و هویت و شخصیت است و نه نوعی دکترین یا فلسفه و آموزش و تلقین و عارضه. البته می دانیم که خودکشی در دوران قبل از جمله وقایع بسیار بسیار نادر بوده است، ولی در عصر جدید نوعی بیماری مصری می باشد و به شدت در حال سرایت است و آمار دقیقش را هم هرگز اعلام نمی کنند. این پدیده مدرن به چه معنایی می باشد که همچون بیماری سرطان و ایدز در حال گسترش است؟ آیا هویت بشری در حال تغییر است و یا اینکه شرایط بیرونی شاق‌تر شده است و یا هر دو توأمان؟ واقعیت این است که به هر علت بیرونی و درونی آدمی روز به روز در مقابل چشمان خودش آشکارتر و اوریانتر می شود و بطنهای پنهان وجودش در مقابل چشمان عیان می گردد و این است راز گسترش خودکشی. زیرا در این رویارویی و پرده برافکنی آدمی جز زشتی و تباهی و خفت و ذلت و جهل و خیانت و گناه و ناتوانی نمی بیند. از خودش کاملا قطع امید می کند و تنها راه نجات خود را نابودی خود می پندارد. جریان تاریخ بشریت و نیز جریان عمر هر فرد و جامعه‌ای همانا جریان مستمر پرده برافکنی از صورت انسان است. و جریان رویارویی فزاینده انسان با خیشتن است و جریان فزاینده اوریان شدن باطن انسان در مقابل چشمان اوست. جریان خودشناسی فزاینده و میل به خودکشی بدین لحاظ همانا میل گریز انسان از روبرو نشدن با خود می باشد. میل گریز انسان از مشاهده باطن خیش. پس خودکشی همانا نبرد بر علیه معرفت نفس است که جبران روی می نماید و روز به روز شدیدتر و عمیقتر و عریان‌تر می گردد. پس اگر تنهایی و خودکشی رابطه ای مستقیم دارند، به این دلیل است که آدمی در تنهایی بیشتر با خودش روبرو می شود و خود را عریان‌تر می بیند. و علت گریز انسان از تنهایی هم به همین دلیل است که نمی خواهد خود را ببیند، زیرا به تجربه دریافته است که بسیار زشت و غیر قابل تحمل است. البته همانطور که در مقالات دیگر نشان داده ایم، فقط مراحل اولیه خودشناسی است که بسیار تلخ می آید و همه آدم ها از همین مراحل اولیه گریزان می شوند و به خود فریبی می پردازند. ولی از آنجایی که آدمی در بستر زمان جبران در مقابل چشمان خود عریان می شود، این خودفریبی ها هم مستمرن باطل می شوند و بر درد و رنج آدمی می افزایند و باز آدمی را از خود بیزارتر می کند. و این بیزاری و گریز از یک طرف و پرده بر افکنی و عریان سازی جبری از طرف دیگر، آدمی را به چنان تضاد و تشنجی می رساند که به خودکشی منجر می شود که اگر چنین نشود به اعتیاد و یا داروهای روانگردان می رساند که نوع تدریجی همان خودکشی است. کسی که نمی خواهد خود را بشناسد خواه نخواه به انواع قدیم و جدید خودکشی می رسد. خودکشی های مستقیم و غیر مستقیم. خودکشی های آنی و تدریجی. بنابراین اگر آنهایی که در جستجوی راه حل های قطعی تر و ریشه ای تر هستند سریع تر به فکر خودکشی می رسند، به این دلیل است که سریع تر به درون خود می روند و پرده از رخسار باطن خود بر می گیرند و خود را در مراحل اولیه بسیار زشت و بد می یابند. ولی اگر صبور باشند و از خود نگریزند، به تدریج وضعیت دگرگون می شود و زیبایی و قداست ذات روی می نماید و عشق به خودشناسی پدید می آید و خودکشی ریشه‌کن می گردد. به بیان دیگر، به جای این که تن را بکشند، آن خودهای زشت و مکار و پلیدی را که در خود می یابند به قتل می رسانند تا خودهای زیباتر رخ بنمایند. پس در اینجا بایستی بین خود کشی و تن کشی تفاوتی عظیم قائل شد و بلکه تضادی عظیم را درک نمود. یعنی کسی که تن کشی می کند میل به خود کشی ندارد. ولی کسی که خودهای زشت را در خود براندازد هرگز به تن کشی نمی رسد. کسی که نمی خواهد خود را از درون دگرگون کند، جبران به تنکشی می رسد و تنکشی انتقامی است که ذات آدمی از آدمهای متکبر می گیرد که میلی به خودشناسی و خودکشی واقعی ندارند و از تغییر و توبه بیزارند و لذا در زجر کامل و نفرت کامل از خود تن را از میان بر می دارند و می پندارند که با از میان برداشتن تن از این عذاب رهایی خواهند یافت و این اندیشه ای عبث است. سمت و غایت تاریخ همانا روی یا روی انسان با جمال مطلق ذات خیشتن است و لذا می توان رشد فزاینده تنکشی و لزوم فزاینده به خودشناسی و خودکشی واقعی را درک نمود. قیامت کبرا که همان واقعی دیدار با خداست به معنای رویارویی انسان با جمال ذات خیش است. ذات انسان همانا خداست، زیرا انسان خلیفه خداست. تن آدمی حضور و وجود انسان در جهان را اعلان می دارد و این اعلانیت منشأ تکبر و غرور و احساس برتری و سلطه است که به فریب و خیانت و حتی جنایت بزرگ می انجامد. انسان تنها موجودی است که احساس من و منیت دارد و خود را مستقل و بلکه برتر از کل موجودات می داند. انسان تنها موجودی است که خود را به عنوان موجودی منفرد احساس و درک می کند. انسان تنها موجودی است که خود را جدای از سایر موجودات و منفک از کل هستی می یابد و این منیت را در تنیت خود تجسم می بخشد تا آنجا که من را دقیقاً و کاملاً همان تن می کند و در اینجاست که همه خطرها و زجرها و بنبستها رخ می نماید تا آنجا که علت العلل همه بدبختیها تن معرفی می شود و پنداشته می گردد. و اگر خودکشی در تنکشی رخ می نماید از چنین توهم و فریبی است. خودپرستی به تنپرستی می رسد و تنپرستی به تنکشی منجر می گردد. به روش های بسیار متنوع و مدر که ابتدایی ترینش توسل به داروهای مسکن و خواب‌آور و روانگردان است که بسیار هم علمی و معقول و استاندارد و آبرومندانه توجیه شده است. ولی بسیاری از خودکشی های مدرن تحت تأثیر این داروهاست. تنپرستی به تنکشی می رسد و این بدان معناست که تنپرستی ناحق و ضد انسانی است. کسی که نمی خواهد خود را بشناسد لذا از خود می گریزد و از هستیش جز تن باقی نمی ماند و همین تن را می پرستد و تن نیز از او انتقام می گیرد. پروازه هست که انسان همان تن خیش نیست. تن یک هدیه یا امانت و ابزاری است که در اختیار انسان نهاده شده است تا به واسطه آن خود را بشناسد و رشد دهد و اکثر آدم ها به این هدیه خیانت می کنند. تن آدمی وسیله ارتباط انسان با خیش و با جهان است ولی عموماً آدمی آن را ابزاری بر علیه خیش و جهان می نماید. حجابی بر علیه خیش و سلاحی بر علیه دیگران. تن به مانند دستی برای ارتباط است ولی مبدل به تیغی برای انقطاع می شود و انسان در خود زندانی می شود و به زجر می افتد و در این زندان به ظلمت و فریب مبتلا می گردد. تن را مبدل به زندان خود نموده تا اینکه زجرش به اوج می رسد و مجبور به نابودی آن می شود. تن کشی خودپرستی به تنپرستی می رساند و نهایتاً به تنکشی و تنها راه نجات از این فاجعه همانا خودشناسی و خودشکنی است به طور مستمر و لامتناهی تا تن نردبان تعالی شود و نه سلول انفرادی. تن بایستی آینه ارتباطات باشد ولی اکثراً تبدیل به ماسک می شود. تبدیل به سلاح، ابزاری برای فریب. و اما تنکشی هایی هم وجود دارد که به نظر می رسد از نوعی کاملا دیگرند، مثل مورد صادق هدایت، جک لندن، ارنست همینگوی، وان گوگ، میشیما و امثال هم. و نیز نوعی دیگر که همانا تنکشی انقلابی نامیده می شود که به عملیات انتحاری معروف است. مورد اولی مربوط به مرحله‌ای از خودشناسی است که به انحراف گراییده است که درباره اش در مقاله نیهیلیسم به تفصیل سخن گفته ایم. ولی درباره انتحار انقلابی مسئله متفاوت است. تفسیری که ایده های انقلابی درباره این نوع تنکشی ها ارائه می دهند کلن این است که فردی آگاه و ایثارگر برای نجات دادن و یا آگاه نمودن دیگران خودش را عمدن به کشتن می دهد و بدین گونه است که این نوع تنکشی مترادف با شهادت در معنای مذهبیش تلقی می شود. حالان که شهادت در معنای خاص مذهبیش این گونه نیست که یک انسان مؤمنی برای دیگران خود را عمدن به مهلک اندازد، بلکه برای یک اعتقادی که مربوط به پرستش خدا و پیروی از حق است و به قصد رضای حق در راه و روشی که پیش نموده پیشا پیش از جان خود می گذرد، نه این که عمدن خود را به مهلک اندازد. در قرآن و کلام علی علیه السلام به مهلک انداختن عمدی خود نوعی گناه می باشد و عمل دینی محسوب نمی شود تا چه رسد به این که شهادت که از مقامات عالی در دین است محسوب گردد. لااقل در قرآن هرگز معنایی قابل استنباط نیست که دال بر آن باشد که مؤمن بایستی برای نجات دیگران خودش را عمدن به مهلک اندازد و بلکه ده ها آیه وجود دارد که عکس این معنا را آشکار می کند. هیچ کس مسئول اعمال و سرنوشت و نجات و هدایت دیگران نیست، حتی فرزندان خود. هر کسی مسئول کامل اعمال و سرنوشت خیشتن است و اگر بگوید که بدبختی من بر عهده دیگران است، دروغ می گوید. این معنا در قرآن مکررن آمده است. بنابراین آنچه که امروز انتخار انقلابی نامیده می شود، تنکشی غیر مستقیم و ریاکارانه است که در لباس انقلابیگری و شعارها پنهان است. و البته مسئله دفاع از جان و ناموس و وطن امری دیگر است که در حقانیتش کمترین تردیدی نیست و مورد تصدیق عقل و دین می باشد.